ya da...
صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید و صبح بخیر به شما در ایران. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. روز جمعه 5 دی ماه 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 26 دسامبر 2014 میلادی. امروز در اغلب نقاط کشور هوا آفتابی خواهد بود، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که هوای نیمه ابری خواهند داشت و زاهدان و کرمان، بندرعباس و بوشهر که هوایی همراه با وزش باد پیش بینی میشه در اونها. دمای هوا در اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور، یعنی دمای هوا بسیار پایین خواهد بود. در شهرهای نیمه شمالی کشور حد اکثر دمای هوا بین 4 درجه در زنجان تا 18 درجه در گرگان، 8 درجه در تهران، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در کرمان تا 25 درجه در بندرعباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادیه و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. نخست وزیران کشورهای ترکیه و عراق روز پنجشنبه در آنکارا با هم دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این دیدار گفته است که دولت این کشور از ترکیه و جامعه جهانی انتظار حمایت و همکاری بیشتری دارد. آقای العبادی در کنفرانس خبری خود گفته است که فهرستی از درخواست‌های عراق تسلیم دولت ترکیه شده و ترکیه نیز قول همکاری داده است. کمک‌های نظامی، اطلاعاتی، آموزشی و حمایت‌های هوایی از جمله درخواست‌های عراق از ترکیه ذکر شده است. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه نیز گفته است که گفتگوهایی در این زمینه در حال انجام است و این کشور از هیچ کمکی به عراق در مبارزه با گروه داعش کوتاهی نخواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه و در جریان سفرش به عراق عازم شهر کربلا شد و از جمله با حضور در دفتر گروه مجلس اعلای عراق با عمار حکیم رئیس این گروه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی در جریان دیدارش با عمار حکیم گفته است که وضعیت امنیتی در لبنان و سوریه به دلیل اقدامات مثبت دولت سوریه بهتر از قبل شده است و عراق نیز آینده روشنی خواهد داشت. آقای لاریجانی در روز سوم سفرش به عراق با استاندار کربلا نیز دیدار کرده و در این دیدار به او پیشنهاد داده است که برای ساماندهی زائران یک قطار برقی بین نجف و کربلا راه اندازی شود. به گفته مقامات اسرائیلی، این کشور روز پنجشنبه اجازه اولیه ساخت 243 ساختمان مسکونی جدید را در کرانه باختری صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته ساخت و ساز شهرداری بیت المقدس اجازه شروع ساخت این خانه ها در منطقه راموت را صادر کرده و همچنین اجازه تکمیل 270 خانه در منطقه هار هما را نیز داده است. بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا ساخت و سازهای اسرائیل در کرانه باختری را غیرقانونی می‌دانند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز پنجشنبه در مراسم دعای روز کریسمس با انتقاد از خشونت‌های مذهبی بیرحمانه در خاورمیانه خواستار بازگشت صلح به مناطق جنگی جهان شد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه در جمع مردمی که در میدان سنت پیتروی واتیکان جمع شده بودند، همچنین خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه کودکان شد. او بدون نام بردن از گروه خلافت اسلامی گفت که مسیحیان عراق و سوریه برای مدتی بسیار طولانی از پیامدهای جنگ مداوم رنج بردند و دست جمعی به همراه دیگر گروه‌های مذهبی و نژادی از آزار بیرحمانه در عذابند. محمد رزم عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث‌ها در خصوص حذف اعدام در مجازات‌های مربوط به مواد مخدر گفت که جامعه ایران آمادگی این حذف را ندارد و ممکن است چنین تصمیماتی نتیجه عکس داشته باشند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای رزم روز چهارشنبه گفته است که پذیرش جایگزینی اعدام با دیگر مجازات ها برای جامعه ایران سخت است.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. نماینده علی خامنه‌ای در سازمان بسیج مستضعفین گفت تصمیم مراکز قانونی برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید به تایید رهبر برسه. در بحث اقتصادی روز امروز درباره لایحه بودجه سال 94 و چالش بهای نفت با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. با توجه به تعطیلی روزنامه ها امروز جمعه نگاهی به مطالب هفته نامه ها و ماهنامه های ایران خواهیم داشت. در نگاهی به رویدادهای جهان ورزش با اسامی 21 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در جام ملت های آسیای 2015 آشنا خواهیم شد. بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش میشنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه براتون پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج مستضعفان اعلام کرد که در موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی عده‌ای خود را دلسوزتر از رهبری نشان ندهند و ایشون اضافه کرده اگر قرار باشه تلاشی در این موضوع صورت بگیره باید پنهان و بدون جنجال باشه. گزارشی از وحید پوراستاد.
در جدیدترین واکنش ها به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سازمان بسیج میگوید حصر سران به تعبیر او فتنه مطابق با عقل سیاسی و منطق اجتماعی است. حجت الاسلام محمد رضا تویسرکانی نماینده آیت الله خامنه ای در سازمان بسیج همچنین به وبسایت بسیج پرس میگوید حصر سران به تعبیر او فتنه تنها با تصمیم مراکزی که اقدام به حصر آنها کرده اند و تایید رهبر جمهوری اسلامی رفع می شود. او به سخنان علی مطهری نماینده مجلس هم واکنش نشان داده و میگوید عده‌ای نباید خودشان را دلسوزتر از نظام و رهبری نشان دهند. نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سازمان بسیج میگوید تلاشی که افرادی امثال آقای مطهری انجام میدهند به حل موضوع کمک نمیکند و اگر قرار باشد تلاشی در این موضوع صورت بگیرد باید پنهان بوده و مطابق با عقل و تجربه گذشته باشد و به تعبیر او با جنجال و فضاسازی و مظلوم نمایی که رفتارهای غیر عقلانی است راه به جایی نمیرسد. علی مطهری نماینده مجلس بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد کرده و گفته برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه را ظلم می‌داند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشون رو، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
هفته نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران هم هفته گذشته نوشت پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. در هفته‌های اخیر چهره‌های مختلف اصولگرا واکنش‌های مختلفی نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 گرفتند. هفته گذشته آیت الله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران از رهبران به نتایج انتخابات سال 88 یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که او و دیگر جریانات اصولگرا آنها را سران فتنه می‌خوانند خواست به اشتباه خود اعتراف کنند. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی:
جمله ای هم در مورد فتنه 88 عرض کنم. سران داخلی هم میگویم شما هم به کشورتون، هم به مردمتون و هم به رهبریتون ظلم کردید. اعتراف کنید که اشتباه کردید. اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آقاست، عذر شما را خواهند پذیرفت.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که بدون برگزاری هیچ محاکمه‌ای از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. فراموش نکنید که شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا در اختیار شماست برای فرستادن پیامک: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. فعلا نوبت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
ما 30 سال هست که مدام شعار میدیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و امثال هم، و خودمون بهتر از هر کس میدونیم که با این قبیل شعارها گلی به سر خودمون نزدیم، نونی به سفره خودمون اضافه نکردیم. شعارهای ما فقط باعث شده که جهانیان نفرت از ما داشته باشند. بنابراین به نظر من به عنوان یک ایرانی بهترین قدمی که ما میتونیم برداریم اینه که با 5+1 به توافق نهایی برسیم.
در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران پارازیت پخش نمیشود، چون که هیچ کجای دنیا به اندازه جمهوری اسلامی به عقب ماندگی افتخار نمیکند.
با سلام و درود خواستم بگم که اعدام و زندان برای اختلاسگران در سطح چندین صد هزار میلیون دلار و میلیارد تومان نیست. این اعدام ها و این زندان ها برای آفتاب دوزهای بدبخته، یا کسی که یک کلمه حرف برخلافی زده باشه.
الو سلام، اسم عبدشکور. من یک گله از دولت روحانی داشتم که بخاطر اینکه از یارانه ها یک مرحله دوم ثبت نام شدن، ما که ثبت نام کرده یارانه ما الان 9 ماه قطعه. صدا مرا پخش کنیم. متشکرم از رادیو فردا از استان سیستان بلوچستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لایحه بودجه سال 1394 و چالش بهای نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام به شما آقای حسینی و همینطور به همراهان این برنامه.
آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیشبینی دولت رو در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه 1394 زیر سوال برده. میتونم بپرسم چرا؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مجموعه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های تکیه می‌کنه که طی چند ماه گذشته درباره عرضه و تقاضای نفت و همینطور چشم‌اندازهای رشد در اقتصادهای مختلف جهان منتشر شده. عنوانی هم برای گزارش مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته شده که هست: بررسی تحولات بازار جهانی نفت و اثرگذاری آن بر بودجه کشورهای تولید کننده طی سالهای 2014 و 2015 که در واقع دوره زیر پوشش بودجه 1394 رو در بر میگیره. البته پیشبینی بازار پیچیده‌ای مثل بازار نفت که متغیرهای زیادی بر اون تأثیر میذارن کار ساده‌ای نیست، ولی به هر حال برای یک سال آینده میشه دید کم و بیش واقع بینانه‌ای داشت. بر این اساس مرکز مورد نظر میگه کاهش بهای نفت که از تابستان 2014 شروع شده همچنان ادامه خواهد یافت، چون عرضه نفت نسبت به تقاضای اون به سرعت در حال افزایش است.
آقای خاوند، مرکز پژوهش ها با توجه به دیدگاه بدبینانش در بازار جهانی نفت چه پیشنهادی داره برای قیمت نفت در بودجه سال آینده؟
در لایحه بودجه 1394 بهای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی صادراتی کشور 72 دلار در نظر گرفته شده. مرکز پژوهش‌ها میگه با توجه به روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال استمرار این روند، کاهشی در سال آینده اتفاق میفته و بنابراین دولت باید نگاه محتاطانه تری داشته باشه نسبت به قیمت این کالا در بودجه سال آینده. قیمتی که این مرکز پیشنهاد میکنه برای نفت در بودجه سال آینده هر بشکه 60 دلاره، 12 دلار کمتر از اونچه دولت پیشنهاد کرده. با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌ها بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار میاد، این احتمال بیش از پیش قوت گرفته که مجلس در بررسی بودجه پیشنهادی دولت با پیشنهادش در مورد نفت بشکه 72 دلار مخالفت بکنه.
ولی آقای خاوند، اگر قرار باشه بر پایه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها بودجه سال آینده بر پایه نفت بشکه 60 دلار بسته بشه، فکر نمی‌کنید که این احتمال وجود داشته باشه که کل ساختار بودجه اونطور که از سوی دولت پیشنهاد شده عوض بشه؟
تردیدی نیست که وضعیت بازار نفت مصالحه بین مجلس و دولت رو بر سر بودجه سال آینده سخت‌تر می‌کنه. تردیدی هم نیست که دولت روحانی پیش میره به طرف یک بودجه انقباضی. در این شرایط چاره‌ای نیست جز پایین آوردن بازم بیشتر هزینه ها، ولی این خطر وجود داره که یک بار دیگه بودجه عمرانی قربانی بشه. به نظر میرسه رقمی که دولت روحانی پیشنهاد کرده برای بودجه عمرانی در سال 1394 به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای خواهند، بسیار ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روز جمعه است و در نبود روزنامه ها امروز هم با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به هفته نامه ها و ماه نامه های ایران. آقای رفیزاده سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، همچون گلوگاه پرنده‌ای با تکیه بر شعری از شاملو عنوانی است بر روی جلد ماهنامه اقتصادی سیاسی گذار.
بله، ماهنامه گذار در شماره دیماه 93 خودش که منتشر شده موضوع دانشگاه و جنبش دانشجویی رو به عنوان پرونده و موضوع اصلی خودش مورد بررسی قرار داده. بخش های مختلفی در این شماره از ماهنامه گذار منتشر شده در ارتباط با دانشگاه یا جنبش دانشجویی، از جمله بخشی داره با عنوان جنبش دانشجویی در سه ساحت اصلاح طلبی، اصولگرایی و اعتدال، که نوشتارها و گفتارهایی از صادق زیبا کلام، علی تاجرنیا، الهه کولایی، احمد حکیمی پور، داوود سلیمانی و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در اون منتشر شده. یک میزگرد و گفتگو داره با دبیران تشکل‌های دانشجویی در حال حاضر. بخش دیگری داره با عنوان دانشگاه در آینه اقتصاد، که به کار دانشجویی، خوابگاه و شهریه پرداخته، که سه مشکل اساسی دانشجویان هستند. و البته رابطه سینما و جنبش دانشجویی و دانشگاه رو هم مورد بررسی قرار داده. در بخش دیگری هم با عنوان مدرک‌گرایی در فراسوی جامعه، ماهنامه گذار در این شماره خودش به تبارشناسی اقتصادی اجتماعی مراکز علمی ایران پرداخته.
هفته نامه پنجره مطالب مهمی از رویدادهای ایران و جهان رو مورد توجه قرار داده، از جمله برقراری رابطه بین آمریکا و کوبا.
بله، هفته نامه پنجره که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان در شماره 222 خودش که منتشر کرده، گزارشی داره درباره این که به نوشته این روزنامه که چرا آمریکا روابطش رو با کوبا ارتقا داده و به سمت بهبود روابط پیش میره. این هفته نامه که نزدیک به اصولگرایان، یک جور گمان زنی کرده که این کار به این دلیل صورت گرفته که امروز کوبا و فردا نوبت ایران است. اما عکس روی جلد هفته نامه پنجره به سریالی مربوط هست که در تلویزیون ایران پخش می شد. آقای فرهاد آیش نقش یک روحانی رو در این سریال بازی می کرد به عنوان پرده نشین، که میزه گردی در این باره با بهروز شعیبی که کارگردان این سینما این سریال هست انجام داده. اما موضوع اصلی هفته نامه پنجره در این شماره مثل بسیاری از نشریات و هفته نامه ها و روزنامه های اصولگرایان در چند هفته گذشته، موضوع انتخابات سال 88 و اعتراضات بعد از اون هست که به اون پرداخته با عنوان تقلبی که نیست، تقلبی که بود.
آقای رفیزاده، ستاره صبح پیامدهای شوک نفتی رو مورد توجه قرار داده.
بله، ستاره صبح هفته نامه است که در این شماره با چند اقتصاددان درباره پیامدهای شوک نفتی و کاهش شدید قیمت نفت و آثارش بر اقتصاد ایران رو مورد بررسی قرار داده. اما یکی از یادداشت‌های خواندنی شماره اخیر ستاره صبح یادداشتی است که مدیر مسئول این هفته نامه آقای علی صالح آبادی نوشته درباره حضور آقای حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و مدیر در روزنامه کیهان و مدیر مسئول روزنامه کیهان در دانشگاه که با واکنش منفی دانشجویان مواجه شده بود. آقای صالح آبادی نوشته که این یک تودهنی بود به آقای شریعت مداری، چرا که ایشون از زمانی که وارد روزنامه کیهان شده همواره با اصلاح طلبان از یک سو و با دگراندیشان از سوی دیگر در حال جنگ و جدال است.
61مین سالگرد محاکمه مصدق عنوان پرونده است در ماهنامه پایتخت کهن.
بله، پایتخت کهن در شماره تازه خودش موضوع 61مین سالگرد محاکمه محمد مصدق رو مورد توجه قرار داده. عکسی در روی جلد این نشریه منتشر شده که آقای مصدق رو ماموران دارن از خودروی پیاده میکنن به سوی دادگاه ببرن و گزارشی داره با تیتر شیر پیر بسته به زنجیر و آثاری از ابراهیم یزدی، غلام عباس توسلی، آقای لطف الله میسمی و همچنین آقای محمد میلانی همراه با عکس‌هایی که کمتر منتشر شده یا برخی از این عکس‌ها هرگز منتشر نشده بود در این شماره پایتخت کهن از دادگاه آقای مصدق چاپ شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا دقایق دیگه برای نگاهی به مطالب هنری و فرهنگی هفته‌نامه ها و ماهنامه ها. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته که دریافت رادیو فردا ساعت 19 در نیشابور بسیار بد است. این نخستین بار نیست که چنین پیام ها یا پیامک هایی دریافت میکنیم. گویا در شرق کشور بخشی از شنوندگان رادیو فردا از ساعت 19 به بعد رادیو فردا رو خوب دریافت نمیکنن. حتما مسئولان فنی در جریان قرار خواهند گرفت و امیدواریم که خبرهای خوبی در این زمینه برای اون دسته از شما که با این مشکل روبرو هستید داشته باشیم. شنونده ای هم نوشته از ایران، ایشون نوشته که بخشی از پیامک ایشون این هست که چرا شما پیامک ما ضد انقلاب ها را نمیخوانید؟ امضا رضا حسن از جرقویه. البته بخشی از پیامک ایشون درست به دست ما نرسیده. برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم.
اسامی 21 بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال ایران به جام ملت‌های آسیای 2015 نیمه شب دیشب از سوی کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تهران اعلام شد. سه دروازه‌بان تیم ملی عبارتند از علیرضا حقیقی، محسن فروزان و علیرضا بیرانوند. خط دفاع هاشم بیکزاده، رامین رضاییان، جلال حسینی و ریا غفوری، امیرحسین صادقی، مرتضی پورعلی گنجی و احسان حاج صفی. هافبک‌ها فهید امیری، جواد نکونام، آنجانیک تیموریان، امید ابراهیمی و مسعود شجاعی. و خط حمله تیم ملی فوتبال ایران را این افراد تشکیل می‌دهند: اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش، خسرو حیدری، کریم انصاری‌فرد، رضا قوچان‌نژاد و سردار آزمون. دو نفر دیگر ظرف چند روز آینده به این فهرست اضافه خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه عازم استرالیا محل برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا خواهد شد. در این رقابت‌ها ایران با بحرین، قطر و امارات متحده عربی همگروه است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، اعلام کرد در جام ملت‌های آسیا دستش برای پیکار با حریفان بسته است. سرمربی پرتغالی تیم ملی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو کرده میگوید پژمان منتظری، بختیار رحمانی و احتمالاً خسرو حیدری را به علت مصدومیت در اختیار ندارد. وی اضافه میکند چهار بازیکن هم به علت مشکلات سربازی همراه تیم ملی نخواهند بود. کیروش یادآور میشود اگر انتظار معجزه دارید باید به بازار چینی ها بروید، ولی مثل جام جهانی ما تلاش میکنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی، یکی از حریفان ایران در جام آسیایی، 16 روز پیش از آغاز رقابت ها وارد استرالیا شد. امارات ظرف 4 ماه گذشته 7 بازی تدارکاتی برگزار کرده، از جمله مقابل تیم‌های نروژ، پاراگوئه، لیتوانی و استرالیا. اماراتی‌ها ظرف 10 روز آینده نیز در استرالیا 2 بازی دوستانه مقابل کویت و اردن خواهند داشت. ایران ظرف 6 ماه گذشته، یعنی از بعد از جام جهانی 2014 برزیل تا کنون، فقط 1 دیدار تدارکاتی برگزار کرده مقابل کره جنوبی. بازی دوستانه با فلسطین را هم فلسطینی‌ها دو روز پیش لغو کردند. ایران و امارات در آخرین روز بازی‌های مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا روز 29 دی ماه در شهر بریسبین به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در ایران هفته 12 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور آغاز شد و یکی از دو تیم صدر جدولی یعنی مهرام تهران در گرگان از شهرداری گرگان که در مکان ششم است با نتیجه 76-73 شکست خورد. این نخستین بار بود که تیم مهرام از شهرداری گرگان شکست می‌خورد. مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام تهران در پایان مسابقه به گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
خب من مقصر بودم، ایرادش کارم، باختیم.
مهرام با این شکست و با 20 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده. دانشگاه آزاد که دیشب در اصفهان 63-56 بر تیم پیمینا پیروز شد 21 امتیازی و پیشاهنگ است.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ممنونیم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در اینجا هم بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه و در جریان سفرش به عراق عازم شهر کربلا شد و از جمله با حضور در دفتر گروه مجلس اعلای عراق با عمار حکیم رئیس این گروه دیدار کرد. به گفته مقامات اسرائیلی، این کشور روز پنجشنبه اجازه اولیه ساخت 243 ساختمان مسکونی جدید در کرانه باختری را صادر کرده است. نخست وزیران کشورهای ترکیه و عراق روز پنجشنبه در شهر آنکارا با هم دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها برای مبارزه با گروه داعش گفتگو کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز پنجشنبه در مراسم دعای روز کریسمس با انتقاد از خشونت‌های مذهبی بیرحمانه در خاورمیانه خواستار بازگشت صلح به مناطق جنگی جهان شد. محمد رزم عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بحث‌ها در خصوص حذف اعدام از جرایم مربوط به مواد مخدر گفت که جامعه ایران آمادگی این حذف را ندارد و ممکن است چنین تصمیماتی نتیجه عکس داشته باشد. یک نماینده مجلس ایران با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده نمی‌شود، گفت هیچ یک از ارگان‌های منتشرکننده پارازیت توضیح قانع کننده‌ای برای مجلس نداشتند. با وجود مخالفت‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با اکران فیلم خانه پدری در سینماهای ایران، گزارش‌ها حاکی از آغاز اکران این فیلم در یک سینمای تهران است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر امروز، نخست گزارشی داریم درباره سخنان کریسمس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که تایون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه پایان عملیات رزمی سربازان این کشور در افغانستان رو اعلام کرد. با شهرام رفیزاده بار دیگه وعده داریم این بار برای نگاهی به بخش‌های فرهنگی و هنری هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها. فرج سرکوهی برای ما از چند نمایشگاه خواهد گفت و طبیعتاً در انتها بردیا افشین رو خواهیم داشت که برای ما خبرهایی از جهان موسیقی داره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پیام کریسمس خود بار دیگه پایان عملیات رزمی سربازان این کشور در افغانستان رو اعلام کرد. باراک اوباما گفت که تا چند روز دیگه نقش رزمی یگانهای آمریکا در افغانستان و همچنین طولانی ترین جنگ ایالات متحده به پایان خواهد رسید. در همین حال پارلمان گرجستان با فرستادن 750 تن از سربازان این کشور به افغانستان موافقت کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
با پایان سال 2014 میلادی، طولانی ترین جنگ ایالات متحده به گفته رئیس جمهوری این کشور نیز به پایان میرسد و باقی مانده یگانهای رزمنده آمریکا به کشور باز میگردند.
In just a few days our combat mission in Afghanistan will be over. Our longest war will come to a responsible end.
باراک اوباما در پیام شاد باش کریسمس خطاب به ملت آمریکا گفت که طی چند روز آینده ماموریت رزمی در افغانستان پایان می‌گیرد. او گفت به این ترتیب طولانی ترین جنگ آمریکا به گونه مسئولانه‌ای به پایان خود رسیده است. این امر فرصت نگاه به گذشته را فراهم می آورد که بازتاب دهنده فداکاری هایی است که خانواده های سربازان آمریکا ارزانی کرده اند. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام خود با تاکید بر نقش سربازان آمریکایی در تامین امنیت شهروندان این کشور از آنان تمجید کرد. پایان دادن به جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان به رغم انتقادهای فراوان رقیبان سیاسی آقای اوباما به عنوان بخشی از میراث ریاست جمهوری او در تاریخ ثبت خواهد شد. با پیروی از سیاست دولت آمریکا، سایر اعضای ناتو هم به نقش رزمی خود در افغانستان پایان می‌دهند، ولی به همراه سربازان آمریکایی بخشی از این افراد در کسوت آموزش یگانهای افغان و راهنمایی آنان در عملیات علیه طالبان در افغانستان باقی می‌مانند. تعداد این افراد 13,000 تن ذکر شده است. در ائتلاف رزمی علیه طالبان و سایر سازمان‌هایی که در افغانستان تروریستی تلقی می‌شوند، 45 کشور شرکت داشتند که در 800 پایگاه، پادگان و پاسگاه نظامی در سراسر افغانستان مستقر بودند. همزمان با اعلام خروج بخش باقی‌مانده رزمندگان آمریکا و سایر اعضای ناتو از افغانستان، 750 سرباز گرجی و به عبارت یک گردان کامل با تصویب پارلمان گرجستان به افغانستان فرستاده می شوند. از 2004 میلادی 10 سال پیش گرجستان بیش از 1560 سرباز در افغانستان مستقر کرده بود که تحت فرماندهی ناتو بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیمروز پنجشنبه گزارش داد که سناتور جان مک‌کین، یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های خارجی دولت اوباما، روز کریسمس را در کابل سپری کرد و با رئیس جمهوری افغانستان و رئیس امور اجرایی کابینه او عبدالله عبدالله به طور جداگانه گفتگو کرد. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهوری افغانستان منتشر شد، از نقش سربازان آمریکا در جنگ‌های افغانستان طی 13 سال گذشته تجلیل و قدردانی شده است. خروج از پیش تعیین شده سربازان آمریکا از افغانستان را که موجب خلأ قدرت نظامی در آن کشور می‌شود، مورد انتقاد قرار داده است. اسوشیتد پرس با تکیه به این گونه انتقادها گزارش بلند بالایی از عملکرد دولت اوباما در سال 2014 میلادی منتشر کرده و به مزاح سخن استیفن کولبرت از چهره‌های تلویزیونی طنزپرداز آمریکایی را در گفتگوی اختصاصی پایان سال با آقای اوباما ذکر کرده که گفته بود با این همه مخالفت‌ها شما هنوز رئیس جمهوری هستید. اسوشیتد پرس تأکید می‌کند که در سالی که گذشت بیشتر وقت‌ها به نظر می‌رسید که رئیس جمهوری آمریکا در کشمکش تحقق موضع سیاسی خود در واشنگتن بوده است، ولی سرانجام او ششمین سال ریاست جمهوری خود را با اطمینان به نفس بیشتری به پایان برد و بر طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان نیز نقطه پایان گذاشت.
گزارش بود از نادر صدیقی. دولت حسن روحانی از دادن اولویت به استخراج میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان ایران خبر داد. سیاستی که به گفته کارشناسان تاکنون اجرا نشده و به گفته همین کارشناسان سبب زیانهای بسیار به منابع ملی ایران بوده. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
ایران در سیاست‌های استخراج نفت و گاز اولویتش را به چاه‌های مشترک خواهد داد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با اعلام این مطلب به نقل از حیدر بهمنی مدیر عامل شرکت ملی حفاری نفت نوشت که به زودی دکل‌های حفاری بیشتری به میادین مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای عربی همسایه منتقل خواهد شد. بنا به همین گزارش ایران بیش از 102 میدان نفتی دارد که 28 میدان آن میان ایران و کشورهای همسایه مشترک است. مخازنی که از مرزهای مشترک با عراق تا خلیج فارس و دریای عمان پراکنده‌اند. این در حالی است که کارشناسان نفتی به طور مداوم درباره عدم بهره برداری از این میادین مشترک از سوی ایران در همه این سالها هشدار دادند. در حالی که ایران تا کنون حتی توسعه این میادین را در بخش خود به جایی نرسانده، کشورهای عربی منطقه در دو دهه اخیر ذخایر مشترک را با تمام ظرفیت ممکن خود استخراج کردند. میدان مشترک گازی پارس جنوبی یکی از مهمترین میادین مشترک ایران است که آن سویش در اختیار کشور قطر است. میدان گازی پارس جنوبی با دارا بودن 14000 میلیارد متر مکعب گاز و 19 میلیارد بشکه میعانات گازی، ذخیره عظیمی است که حدود 8% گاز جهان و نیمی از ذخایر گاز ایران را در خود دارد. با این حال، در حالی که قطر هم عملیات توسعه اش را به پایان برده و هم با تمام ظرفیت در حال استخراج از این میدان است، ایران تنها از 10 فاز از 24 فاز این میدان گازی توانسته که برداشت کند.
نگاهی به مطالب فرهنگی و هنری هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه همشهری جوان روی جلدش رو به مرتضی احمدی اختصاص داده.
بله، همشهری جوان در شماره 487 خودش روی جلد رو به مرتضی، به طرحی از چهره آقای مرتضی احمدی در حالی که در بهشت در حال خواندن داستان برای کودکان هست نشون میده و اشاره است به درگذشت این هنرمند سرشناس ایرانی که هفته گذشته در 90 سالگی در تهران درگذشت. این پرونده‌ای که یا بخشی که همشهری جوان اختصاص داده به آقای مرتضی احمدی به عنوان قصه به آخر نرسید منتشر شده. علاوه بر این یک گفتگو هم همشهری جوان امروز در این شماره تازه خودش داره با آقای علیرضا منصوریان که از او به عنوان بهترین مربی نیم فصل یاد کرده. رئیس جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی چه تغییراتی در این سازمان داده هم موضوع یکی از گزارش‌های اصلی همشهری جوان است.
هفته نامه تماشاگران هم از غمی که مرتضی احمدی رو کشت نوشته.
بله، آقای ابراهیم افشار روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی در یادداشت در مقاله‌ای که در هفته‌نامه تماشاگران در شماره تازه‌اش منتشر کرده از غمی که آقای مرتضی احمدی در سال‌های پایانی عمر خودش با اونها دست به گریبان بود، از جمله غم تهران و همچنین پرسپولیس یاد کرده و نوشته که این دو اندوه هم بر مجموعه وضعیت آقای مرتضی احمدی مؤثر بوده. اما موضوع دیگری که هفته‌نامه تماشاگران در این شماره در تیتر اصلی خودش مورد بررسی قرار داده، موضوع اعتراض پزشکان به سریال در دست ساخت آقای مهران مدیری بود با عنوان اتاق عمل که به هفته‌نامه تماشاگران احتمال داده که با اعتراضاتی که انجام شده این سریال یا متوقف بشه یا تغییراتی در اون انجام بشه.
ماهنامه آزما رو هم امروز برای ما ورق زدید.
بله، ماهنامه آزما در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به تصویری از دو چهره سرشناس شعر و هنر ایران، احمد شاملو و مرتضی ممیز، و در گزارشی یا مقالی با عنوان اونها یک اتفاق ساده نبودند به همکاری احمد شاملو و مرتضی ممیز در کتاب هفته پرداخته، اون رو مورد بررسی قرار داده. علاوه بر این گفتگویی منتشر نشده از محمد رضا اسرانی با مرتضی ممیز هم در شماره اخیر آزما منتشر شده و البته گفتگویی با آیدا سرکیسیان همسر احمد شاملو که به او هم اشاره‌ای به خاطرات منتشر نشده یا بیان نشده خودش با آقای شاملو کرده در این گفته.
هفته نامه آهنگ جوانی لحظات آخر مرتضی پاشایی رو از زبان مادرش نقل کرده.
بله، آهنگ جوانی در شماره تازه عکس روی جلد رو اختصاص داده به مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ که چندی پیش درگذشت و پس از مرگ هم به دلیل انتقاد، به دلیل استقبال گسترده‌ای که از مراسم تشییع او شد به عنوان پدیده پاشایی نام گرفت و پس از اون هم آقای یوسف عبازری استاد دانشگاه در دانشگاه تهران طی سخنرانی انتقادی به این وضعیت انتقاد کرد. حالا هفته‌نامه آهنگ جوانی لحظات آخر زندگی زندگی مرتضی پاشایی رو همزمان با 40 روز در گذشته او از زبان مادرش نقل کرده. اما چهره های جامعه شناسی ایران، برخی از چهره های جامعه شناسی ایران مثل آقای ناصر فکوهی، آقای هادی خانیکی، محمد امین قانعی راد، نعمت الله فاضلی و آقای سعید محیط‌فر هم به بررسی جامعه شناختی این پدیده پرداختن و در این شماره آهنگ جوانی گفتارها و نوشتارهایی در این باره دارند.
دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی روشن تیتری انتخاب کرده که خیلی کنجکاوانه است: ماجرای چرخنده چیست؟
بله، دو هفته نامه روشن عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به چهره‌ای که این روزها در برخی رسانه‌های ایران مورد توجه قرار گرفت، الهام چرخنده، بازیگری که از چندی پیش حجاب بر سر کرد و بعد از اون خیلی به ابراز علاقه کرد به رهبر جمهوری اسلامی و مورد انتقاداتی هم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. حالا دو هفته نامه روشن موضوع الهام چرخنده و گردش او رو مورد بررسی قرار داده. اما این تنها موضوع یا تنها سوژه این شماره دو هفته نامه روشن نیست، بلکه بررسی رفتار چهره هایی که برای دیده شدن به نوشته این دو هفته نامه سرک می کشن، مثل امیر تتلو، نادر فتورچی، محمد مایلی کوهن. الهام چرخنده هم مورد توجه قرار گرفته و البته دو هفته نامه روشن به بررسی آراء آقای یوسف عبازری هم پرداخت.
مطالبی هم از هفته نامه عصر ارتباط برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، عصر ارتباط هفته نامه‌ای است که در این شماره یکی از گزارش‌های اصلیش درباره اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی هست. خصوصیات افراد یا کاربرانی رو که به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد پیدا می‌کنند رو بیان کرده. علاوه بر این راهنمایی هم منتشر کرده درباره لوازم جانبی تلفن‌های هوشمند و همچنین لپ‌تاپ‌ها و ابزارهای دیجیتال که این روزها خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره و می‌تونه برای کاربران ایرانی اینترنت هم مورد استفاده قرار بگیره. و البته یک راهنمای دیگر هم داره درباره اینکه برای تعمیر لپتاپ به چه کسی باید مراجعه کرد.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، مثل هر جمعه امروز درباره چند نمایشگاه برای ما صحبت میکنید. اغلب نمایشگاه ها روز جمعه افتتاح میشه. خبرها رو با نمایشگاه بزرگی با عنوان فصلی از هنر قراره که آغاز کنیم.
بله، این نمایشگاه که با عنوان فصلی از هنر امروز افتتاح خواهد شد در خانه هنرمندان ایران خواهد بود. یعنی تمام نگارخانه ها یا گالری های خانه هنرمندان اختصاص داره به این نمایشگاه بزرگ. این نمایشگاه رو انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزار میکنه که یک نهاد مستقل هستش و در واقع نهاد صنفی نقاشان ایران هست. حدود 100 اثر از 60 نقاش ارائه شده از چند دهه 40 تا حالا. میتونیم بگیم که 3 دهه یا 3 نسل یا 4 نسل از نقاشان ایران آثارشون حضور داره، از بزرگانی مثل ایران درودی و فریده لاشایی که نقاشان بزرگی بودن، همچنین منوچهر معتبر، الکبر صادقی، صادق تبریزی، یعقوب عمام پیچ، سعید شعلاپور و همچنین نقاشان مشهور دیگر و نقاشان جوانی. نمایشگاه جدی دیما ادامه پیدا خواهد کرد
و نقطه عنوان نمایشگاهی است که اون هم امروز گشایش می‌یابه.
بله، این نمایشگاه در گالری آشیانه مهر افتتاح خواهد شد. آثار علی معانی هست که 15 تابلو هستش که با ترکیب مواد به رنگ و روغن یا آکریلیک ساخته شدن. بیشتر نقاشی انتزاعی هست و ترکیبی است از به اصطلاح فرم‌های آبستره با خط نستعلیق فارسی. بخشی از درآمد این نمایشگاه به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب اختصاص داره، یعنی نوجوانان و کودکانی که بی‌سرپرست هستند و نیاز به کمک مالی دارند.
علی اکبر صادقی علاقمندان خودش رو به همراهی فراخوانده و نمایشگاهی با عنوان همسفر با علی اکبر صادقی امروز افتتاح میشه.
الکبر صادقی نامی است آشنا در عرصه نقاشی ایران، در عرصه طراحی ایران و در عرصه تصویرگری کتاب، به خصوص کتاب کودک، و چند تا هم جایزه برده، مثل جایزه اول تصویرگران آسیا در سال 1978، جایزه اول جشنواره لایپنیتس آلمان در 1980، جایزه اول نمایشگاه هنر گرافیک ایران در سال 1964، و همچنین در زمینه ساختن فیلم به اصطلاح با نقاشی متحرک باز نامی آشنا هستش که می‌دونیم کتاب فیلم هفت شهر او بسیار مشهور و زیبا هست. حالا ایشون نقاشی‌هایی که در سفر کشیدند خلق کردند رو در نمایشگاه در فرهنگسرای ارسباران ارائه میدن. 16 تابلو هستش از یک مجموعه که در واقع 50 اثر هست. در سفرهایی که با داشتن به کانادا، آمریکا، انگلستان، تایلند و مالزی، و این نمایشگاه 17 روز به برپا خواهد بود. و آثاری که در این نمایشگاه بیشتر با راپید و ماژیک هستن، البته یک اثر رنگ و روغن هم در این نمایشگاه ارائه میشه.
علاقمندان نقاشی همچنین امروز میتونن در مراسم افتتاح دوره چهارم مچاله ها حضور پیدا کنن. آقای سرکویی،
بله، علاقمندان نقاشی میدونن که آیدین آقداشلو یک زمانی به اصطلاح اون نقاشی های بسیار زیباش رو خلق میکرد که نابودی در اون بود، یعنی یک اثر بسیار زیبایی مثلا از دوره رنسانس خلق میکرد، یعنی یا در واقع کپی میکرد، بعد اون رو نابود میکرد، یعنی ناقص میکرد، در واقع مفهوم مرگ، پوسیدگی و پرتوتگی رو خیلی خوب نقاشی میکرد. حالا نزدیک به همین روال آقای محمد حمزه آثاری خلق کرده در گالری اثر. امروز این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. 8 تابلو هستش که اکریل روی کاغذ هستن یا روی بوم، و بعضی هاشون پورتره‌های عصر رنسانس هست که با همه اون شکوه جلال عصر رنسانس خلق شدن، اما در این حال به طور هنرمندانه مچاله شدن، و همچنین پرسوناج های پورتره ها و اشخاصی هستن که اونها هم مچاله شدن تا به اصطلاح مچاله شدگی انسان معاصر رو در عصر ما در تابلوهاشون نشون بدن. این نمایشگاه تا 26 دی ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
من از شما متشکرم.
سخنان نماینده رهبر در سازمان بسیج مستضعفان درباره چگونگی آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چگونگی رفع حصر این دو نفر، واکنش‌هایی را در میان شما همراهان رادیو فردا برانگیخته. از جمله شنونده‌ای نوشته: انشاءالله زمستان تمام می‌شود و میرحسین موسوی آزاد می‌شود. علی از بندر عباس، این نام این شنونده هست. شنونده هم در همین زمینه نوشته: اگر موسوی و کروبی سران فتنه باشند، سران غارت و جنایت بر ایران حاکم هستند. در زمینه دیگری شنونده ای نوشته که به دولت مردان پیشنهاد می شود با حمله سایبری به پالایشگاه های نفت عربستان، تولید نفت این کشور را متوقف کنند تا قیمت نفت دوباره بالا برود. شنونده دیگری در پیامکش نوشته: قانون میگه دزدی جرم و مجازات داره، و ایشون اضافه کرده به همین دلیل هست که تو کشور دزدی نمیشه، فقط اختلاس میکنند که اونم دزدی نیست، اختلاسه. یادآوری میکنیم یک بار دیگه که نظرهایی که چه در قالب پیامک یا پیام تلفنی از جانب شما به دست ما میرسه و پخش میشه، لزوماً در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که در بازتاب نظرهای مختلف بیطرفی کامل رو رعایت کنه و اونها رو پخش بکنه. نوبت میرسه به بردیا افشین، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده. بردیا افشین:
سلام. در این روزهای پایانی سال میلادی، سال 2014، یادی میکنم از هنرمندان برجسته‌ای که در این سال از دنیا رفتند. در اولین ماه سال جاری میلادی، ماه ژانویه، فیل اوردی درست 16 روز پیش از تولد 75 سالگیش درگذشت. او یکی از دو عضو گروه اوردی برادرز بود در کنار برادرش دان اوردی. برادران اوردی از برجسته ترین و تأثیر گذارترین چهره های تاریخ موسیقی راکن رول بودند. Dream, 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 dream. یکی از آهنگ‌های معروف گروه اورلی برادرز، آهنگی به اسم تنها میتونم رویا پردازی کنم. برادران اورلی، دان و فیل، از انتهای دهه 50 میلادی فعالیتشون رو شروع کردند. اونها از همون آغاز توجه ها رو به خودشون جلب کردند، خصوصا با معرفی نوعی خاص از آواز خوندن به موسیقی مردم پسند. فیل و دان اورلی جوری نزدیک به هم هارمونی خونی می کردند که تفکیک صدای یکی از دیگری غیر ممکن بود. نوعی آواز که اون زمان در موسیقی مردم پسند نادر بود و بعداً این شکل از خوندن، این شکل از هارمونی خونی الهام بخش هنرمندان برجسته دیگه از نسل‌های جدیدتر شد، کسانی چون زوج سایمن و گارفانکل. برادران اورلی تا کمتر از یک دهه پیش هم همچنان در کنار هم فعال بودند. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, پیت سیگر از چهرهای برجسته موسیقی اعتراضی در ماه ژانویه امسال درگذشت. او به هنگام مرگ 94 ساله بود. کهولت سن بود که پیت سیگر را از پا در آورد. پیت سیگر فعالیتش رو به هنگام آغاز جنگ جهانی دوم شروع کرد و این هنرمند آمریکایی در انتهای دهه 40 میلادی به همراه گروه ویورز تونست به محبوبیت برسه. اما او در دهه 60 میلادی بود که تونست خودش رو به عنوان یکی از چهره‌های برجسته موسیقی اعتراضی مطرح کنه و او از اولین هایی بود که دغدغه‌های خودش رو درباره مسائلی چون جنگ، حقوق شهروندی و مسائل محیط زیستی با زبان موسیقی بیان کرد. پیت سیگر یک هنرمند موسیقی فولک آمریکایی بود. او الهام بخش چهره‌های مطرح از نسل جوان‌تر از خودش بود، کسانی چون باب دیلن. I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing out a love between my brothers and my sisters all over this land. Well, I got a hammer, and I got a bell, and I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters all over this land. در ماه فوریه دومین ماه از سال میلادی خبر رسید فرانی بیچر درگذشته. این هنرمند برجسته به هنگام مرگ 92 ساله بود. فرانی بیچر نوازنده گیتار بود که به خاطر سولوهای خلاقانش و بداهه نوازی ساختار شکنانش با این ساز شناخته می شد. او یک نوازنده برجسته گیتار در سبکای موسیقی کانتری، جاز و راکن رول بود. فرانی بیچر در این حال یک عضو گروه بیل هیلی اند هیز کامتس بود، گروهی که در دهه 50 میلادی شکل گرفته بود، گروهی که یکی از برجسته ترین گروه های موسیقی راکن رول در طول تاریخ به حساب میاد. بیل هیلی اند هیز کامتس گروهی بود که به عقیده خیلی از منتقدین به همون اندازه در موسیقی مردم پسند انقلابی بود که یک دهه بعد از شکل گیری این گروه، گروهایی چون رولینگ ستونز و بیتلز در این عرصه انقلاب به پا کردند. برحال با در پایان به یکی از برجسته ترین آثار گروه بیل هیلی اند هیز کامتس گوش میدیم، به یاد فرانی بیچر، هنرمندی که امسال در 92 سالگی از دنیا رفت. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your flat bags on, join me home. We'll have some fun when the flag strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4,
برای اینکه موسیقی راک اراوند کلاک رو بیش از این خراب نکنیم، خیلی کوتاه فقط بگیم که برنامه صبحانه با خبر در همین جا به پایان میرسه. وعده ما با شما فردا همین ساعت همین جا.
When the chimes ring five, six and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock.